ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ترکیه به مواضع پیکاکا در عراق حمله هوایی کرد. علی لاریجانی خواستار راه اندازی کارخانه غنی‌سازی هسته‌ای در کشور شد. ترکیه وبسایت ویکی‌لیکس را بست. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. روز چهارشنبه در پی حمله هوایی ارتش ترکیه به مواضع اعضای حزب کارگران کردستان پیکاکا 20 تن از آنان کشته شدند. به گزارش رویترز، ترکیه اغلب به محل استقرار رهبران پیکاکا در منطقه کوهستانی شمال عراق نزدیک مرز ترکیه حمله هوایی می‌کند. بنابر همین گزارش، درگیری‌های پارسال بین گروه جدایی طلب پیکاکا و دولت را می‌توان خشونت‌آمیزترین درگیری‌ها در سه دهه گذشته برای کردهای جدایی طلب به شمار آورد. ترکیه با تهدیدهای امنیتی گوناگونی روبروست که تازه ترین و مهمترین آنها کودتای نافرجامی است که روز جمعه توسط برخی از نیروهای ارتش انجام گرفت. هواداران دولت روز شنبه در پاسخ به درخواست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مخالفت با کودتاگران به خیابان آمدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از سازمان انرژی اتمی ایران خواست که مطابق قانون طرح راه اندازی کارخانه هسته‌ای برای غنی‌سازی در درجات مورد نیاز کشور را آماده کند. آقای لاریجانی در نطق پیش از دستور مجلس آنچه اقدام‌های ایزایی در مقابل توافق هسته‌ای خواند را نکوهش کرد و گفت که این اقدامات راهی جز مقابله برای ایران باقی نگذاشته است. هفته گذشته بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در یک گزارش آزمایش‌های موشکی ایران را ناهماهنگ با توافق هسته‌ای خواند. شامگاه دوشنبه نیز خبرگزاری آسوشیتد پرس از وجود سندی خبر داد که نشان می‌دهد با تسهیل محدودیت‌های کلیدی بر برنامه هسته‌ای فاصله رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. وزیر خارجه ایران در واکنش این سند را مایه افتخار ایران دانست. شرکت مخابرات ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که دسترسی به وبسایت ویکی‌لیکس را مسدود کرده است. این اقدام چند ساعت پس از افشای هزاران ایمیل حزب حاکم و در حالی که دولت ترکیه با تبعات کودتای نظامی نافرجام دست و پنجه نرم می‌کند انجام شد. حدود 50,000 سرباز، پلیس، قاضی و معلم پس از کودتای نافرجام روز جمعه از کار تعلیق یا بازداشت شدند. همچنین شورای آموزش عالی این کشور سفر کاری دانشگاهیان به خارج از کشور را ممنوع و از افرادی که در حال مأموریت در خارج از کشور به سر می‌بردند خواسته است تا به سرعت به کشور بازگردند. ویکی‌لیکس روز سه‌شنبه حدود 300,000 ایمیل حزب حاکم از سال 2010 تا 16 تیر ماه امسال را منتشر کرد. پاول شرمت روزنامه‌نگار مشهور بلاروسی صبح روز چهارشنبه در کیف پایتخت اوکراین در حال رانندگی خودروش بر اثر انفجار بمب کشته شد. یوریا لوتنسکو دادستان کل اوکراین با بیان اینکه علت این حادثه یک وسیله انفجاری بوده مرگ پاول شرمنت 44 ساله را قتل نامید. وی گفت که تمام شواهد نشانگر آن است که این حادثه یک ترور بوده. قدرت انفجار این وسیله انفجاری برابر 400 تا 600 گرم TNT بود است. این خودرو متعلق به دوست دختر و صاحب امتیاز وبسایت خبری بود که این روزنامه‌نگار برنده چندین جایزه روزنامه‌نگاری در آن مشغول به کار بود. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت و درباره ترکیه. فتح‌الله گولن روحانی و رهبر معنوی که نامش در سال 1960 با امامت جمعه مسجد اصلی ازمیر بر سر زبان‌ها افتاد، از سال 1999 پس از آن که به تضعیف سکولاریسم در ترکیه متهم شد، در تبعید خودخواسته در آمریکا زندگی می‌کند. وی قبلا هم پیمان و دوست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه بود. دولت ترکیه خواستار استرداد این فعال سیاسی به ترکیه پس از کودتای نافرجام جمعه شب است. روز سه‌شنبه CNN ترک خبر داد که دولت ترکیه خواستار بازداشت آقای گولن به مدت 60 روز شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش پروانه وحیدمنش بشنوید.
ناظران سیاسی میگویند روابط ترکیه و آمریکا رو به سردی است. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت آنکارا 4 پرونده را به آمریکا ارسال کرده و خواستار استرداد فتح الله گولن شده است. مقام‌های ترکیه فتح الله گولن شخصیت مذهبی ساکن آمریکا را به دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر متهم می‌کنند، اما او این اتهام را به شدت رد کرده است. نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه مدارک ارسال شده حتی بیش از خواسته آمریکاست، ایالات متحده را به داشتن استاندارد دوگانه متهم کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا یک روز پیشتر گفته بود در هر سه تماسی که با وزیر خارجه ترکیه داشته به او گفته است واشنگتن در صورت دریافت شواهدی موثق درخواست استرداد فتح الله گولن را بررسی خواهد کرد. پیمان عارف تحلیلگر مسائل ترکیه و روابط بین الملل ساکن آنکارا معتقد است استرداد آقای گولن به ترکیه با وجود عدم رد آن از سوی دولت آمریکا امری محال به نظر می رسد.
دولت امریکا با توجه به تفکیک قوا و اساسا در واقع جمهوریت مبتنی بر تفکیک قوا در قانون اساسی امریکا این گونه نیست که قوه مجریه بتونه این کار رو بکنه. یک نکته دیگری هم که وجود داره، الان بحث بازگشت حکم اعدام به قانون جزای ترکیه هست، حکم اعدامی که اساساً از قانون اساسی ترکیه برچیده شده بود. طیب اردوغان امروز در دیدارش یا سخنرانی که در جلوی منزل خودش در استانبول انجام داد گفت که همونطور که روسیه، چین و امریکا مجازات اعدام دارند، ما هم میبایستی مجازات اعدام داشته باشیم و تاکید کرد که فقط اتحادیه اروپا است که مجازات اعدام رو برچیده. ولی اگر مجازات اعدام در این فضا به قانون جزای ترکیه بازگردونده بشود، در این صورت به لحاظ حقوقی هم استرداد پناهنده‌ای که در کشور خودش در خطر اعدام قرار دارد هم در واقع چیزی است که به لحاظ موازی امری است که به لحاظ موازین حقوق بشری تقریبا محال به نظر میاد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا از ترکیه خواسته است مهمترین معیار که احترام به سازوکارهای دموکراتیک و اجرای قانون در آن کشور است را حفظ کند. وی در این حال تاکید کرده که ناتو وقایع پس از کودتای نافرجام در ترکیه را با دقت خیلی زیادی زیر نظر دارد. این در حالی است که جو ضد آمریکایی در کشور ترکیه روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. پیمان عارف.
دیشب آقای دکتر مهمت شاهین استاد دانشگاه قاضی آنکارا که از اساتید بسیار نزدیک علوم سیاسی به AKP هست، در برنامه CNN ترک تلاش وافری داشت که رخدادهای 15 جولای رو در واقع با کودتای 28 مرداد در ایران علیه دکتر مصدق مقایسه بکنه و در واقع ارتباطی بین کودتای 28 مرداد که خب به هر حال یک کودتایی هست که توسط آمریکایی ها پذیرفته شده به عنوان طرح تیپی آجاکس در واقع طراح و مجری شدن و رخدادهای 15 جولای برقرار بکنه. من به نظرم میاد که AKP در تلاش هست که با ایجاد فضای ضد آمریکایی در رابطه با رخدادهای 15 جولای در واقع از فضای گفتمان چپ در ترکیه که همواره همانند ایران بسیار قوی بوده بهره‌مند بشه یا فضای گفتمانی چپ رو به خدمت خودش در بیاره.
روزنامه ترکیه حریت گزارش داده است انتظار می‌رود مقام‌های ارشد دستگاه دیپلماسی آن کشور و ایالات متحده در همین هفته در واشنگتن دیدار داشته باشند و در مورد گولن که در تبعید خودخواسته به سر می‌برد گفتگو کنند. دولت ترکیه می‌گوید گولن مغز متفکر پشت کودتای نافرجام 15 جولای است.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
جناب آقای اردوغان، اشتباهی که انقلاب ایران در سال 57 کرد شما مرتکب نشوید، چون در سال 57 تمام عمرای ارتش اهم از نیروی هوایی و نیروی زمینی تیرباران شدند و بعد در سال 59 تمام مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ ایران و عراق از کمبود این عمرای ارتش حسرت خوردند.
همچنان که کودتا در ترکیه محکوم است، تصفیه های بی حد و حصر در نهادهای مدنی ترکیه بعد از کودتا هم محکوم است.
آقای اردوغان واقعا طاقت این که با این ارتشیای خوب ترکیه روبرو بشه نداشت و به همین دلیل این کودتای دروغین رو به بار آورد که بتونه بدون هیچ ناراحتی تمام افسرای ارشد ترکیه که از بهترین افسرای دنیا بودن بدون هیچ حرف و حدیثی بکشه و خودشو بکنه یک خان ترک. از اینا، از ارتشی ها می ترسید، از کسایی که شعور داشتن می ترسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته است نرخ ارز باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی منطبق باشه و از تثبیت افراطی اون پرهیز بشه و الا مانند تجربیات پیشین بهای ارز افزایش شدید خواهد داشت. در این زمینه سپیده بهگام همکارم در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، ابتدا از او پرسیده است که آیا نرخ کنونی ارز در ایران با این معیاری که رئیس کل بانک مرکزی گفته است منطبق هست؟ فریدون خاوند:
متاسفانه سیاست فعلی در راستای تثبیت مصنوعی نرخ ارز ضربه سنگینی هست بر اقتصاد ایران. نرخ ارز باید دست کم بر پایه تفاضل بین نرخ تورم داخلی و میانگین نرخ تورم در دنیا بالا بره. بخش خیلی بزرگی از کارشناسای اقتصادی کشور و همینطور فعالان بخش خصوصی مدام تکرار میکنند که دولت و بانک مرکزی از طریق مداخلاتشون در بازار جلوی واقعی شدن نرخ ارز رو میگیرند. مسعود خانساری، رئیس اتاق تهران، میگه که طی 3 سال گذشته اقتصاد ایران یک تورم 60% رو تجربه کرده، ولی قیمت دلار در بازار ارز تهران طی همین مدت 200 تومان ارزونتر شده. این کار عمدتاً بر پایه سیاست تزریق ارز مبادله‌ای در بازار از طرف دولت به قیمتی خیلی پایین‌تر از ارزش واقعی ارز انجام گرفته و نمیتونه منطبق باشه بر واقعیت‌های اقتصادی کشور.
خب مگه چه اشکالی داره که بانک مرکزی از پول ملی ایران دفاع کنه و ارزش اون رو بالا نگه داره؟
ارزش پول ملی یک کشور اگر بر پایه واقعیت‌های اقتصادی اون کشور بالا بره هیچ اشکالی نداره، ولی دفاع مصنوعی از ارزش پول ملی اونطوری که در ایران رسم شده کاری است به شدت زیان آور. دست کم به 4 دلیل. اول اینکه ارز دو نرخی و چند نرخی خیلی نتایج بدی داره، چون منشأ رانت و سوء استفاده های هنگفت است. دوم اینکه صادرات گران میشه، در عوض واردات ارزون تموم میشه و تولید کننده های داخلی خانه خراب میشن، وضعیتی که در حال حاضر در کشور میبینیم. سوم زیانی هست که به دلیل فروش ارز به قیمتی ارزونتر از نرخ واقعی بر خزانه کشور وارد میشه. و بالاخره اگر نرخ ارز به صورت دستوری در سطحی پایینتر از قیمت واقعیش تثبیت بشه، دیر یا زود کنترل از دست میره و نرخ ارز به صورت جهشی بالا میره با پیامدهای مخرب برای اقتصاد کشور، چیزی که تا امروز بارها شاهد اون بود.
آقای خاوند، یکی از هدف‌های دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز مبارزه با تورم هست. اگه جلوی افزایش نرخ ارز گرفته نشه، آیا تلاش دولت برای مبارزه با تورم لطمه نخواهد خورد؟
مبارزه با تورم باید از راه سیاست‌های متکی بر واقعیت‌های اقتصادی صورت بگیره، نه از راه‌های مصنوعی. تثبیت نرخ ارز اگر به صورت مصنوعی انجام بگیره، راه حل مناسب و دراز مدتی نیست برای مهار تورم.
ادامه کشمکش ها بر سر پرونده درگذشت عباس کیارستمی و یادی از جمشید ارجمند.
ایشون در حال بسیار بدی، علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و بسیار ما رفتن به فرانسه.
نقد فیلم در ایران با نسلی که ارجمند توش بزرگ شد، پرورش یافت، شکل گرفت.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا. و به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده. این 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.